الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که چهار مرحله را مرحوم سید در عروه نسبت به اوانی ذهب و فضه به تبع صاحب جواهر قائل به حرمت شده اند. مرحله اول عبارت است از اکل و شرب در اوانی ذهب و فضه. مرحله دوم استعمال آنیه ذهب و فضه در هرچی ولو در تزیینات. مرحله سوم عبارت شد از تمتع بردن به آنیه ذهب و فضه در هر رابطه ای. مرحله چهارم عبارت شد از نگهداری اوانیه ذهب و فضه. مرحوم صاحب قربه به تبع صاحب جواهر همه این چهار مرحله را حکم به تحریم کرده اند. مرحله اول که اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه باشه، این که تقریبا مورد اتفاق همه هست و بحثی هم درش نیست. مرحله دوم استعمال از کنم حضورتون که آنیه ذهب و فضه بلو شد در شستن وضو، در گرفتن غسل به امثال ذالک. هر گونه استعمال در آنیه و ذهب و فضه حرام باشه. اینم مرحله دوم که جمعی حتی نفی خلاف کردن، محقق بزرگوار هم در کتاب معتبر فرموده بلا خلافن هر گونه تصرفی و از کنم استعمال آنیه ذهب و فضه حرام است. مرحله سوم که عبارت است از تزیین با از رفوف یا خانه ها به آنیه ذهب و فضه، این مرحله را هم سید به تبع صاحب جواهر قائل به حرمتند و میگویند حرام است نگهداری برای آنیه ذهب و فضه. مرحله چهارم هم هر گونه نگهداری، حالا ولو آنیه ذهب و فضه را در میان صندوقی نگهداریم، باز هم قائل به حرمتن. از شد در جلسات قبل عمده استناد صاحب جواهر به همین طور مرحوم سید به اون روایاتی است که نهی را بر خود آنیه ذهب و فضه فاده کرده. فرموده است به این که آنیت ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون، یا کره آنیت ذهب و فضه. این که مستند کرده کراهت را حرمت را به ذات فضلا، به ذات آنیه ذهب و فضه، صاحب جواهر به همین طور از مرحوم معتبر هم نقل، صاحب محقق صاحب معتبر هم نقل شده که اسناد دادن حرمت را به ذات یک جنسی، این کاشف از اینه که هر گونه استفاده از اون جنس به استعمال اون جنس حرامه. لذا بنابر این در مورد استعمال اول که حرمت اصل آنیه ذهب و فضه در اکل شرب، این که بلا خلاف است و متفق علیه است و تعدادی از روایات هم تصریح به همون اکل شرب شده. مرحله دوم که استعمال باشه، همینطور مرحله سوم و چهارم عمدتاً دلیلشون برخی از اوقات اجماع کردن و برخی از اوقات هم گفتن مستند است به این که نه یا کراهتی که در روایات به معنی حرمت بود اسناد به ذات زانیه داده شده. و این اسناد و حرمت به ذات به معنای اینه که هر گونه استفاده از آنیه ذهب و فضه حتی اقتناء نگهداری اینها هم حرامه. درست آیان؟ آفرین آفرین. چون تعلق به ذات گرفته، این کنایه از اینه که هر گونه تصرفی که نه زنها که خوب است، اونا آنیه نمیشن، اونا گردن بند میشن. مگر خانم شما خیلی پول داشته باشه، رفته آنیه خریده باشه، اونها که اشکال نداره مولانا، اونا که معلومه دیگه، زینت ها که حرام، زینت زن که حرام نیست. در اوانی صحبت اوانی آنیه های ذهب و فضه، ظروف ذهب و فضه را صحبت کرد. من دیگه استعمال اینها، این چهار مرحله فضلا در خاطر شریفتون باشه که ما میتوانیم به استناد نه خود زب تعلق به عوانی نگفته تن طلاب و نقدگه، گفته نها یا کره عوانیه. اون معلومه بله. ما به ذات که نگفتیم شیخنا، گوش کنید عزیز من خیلی خوب. گفتیم ما گفتیم بین که این تعدادی از روایات دو قسمن عمدتن روایات، یک تعداد از روایات تصریح کرده به اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه، این که خوب خیلی روشنه، اون چه حرامه به طبق اون دسته اول روایات اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه است. تعداد دیگر از روایات فرموده نها یا کره آنیت از ذهب و فضه، یعنی اسناد داد و حرمت را به ذات آنیه، باز شما نکنید، ذات آنیه ذهب و فضه نه ذات خود ذهب و فضه. اینجا که اسناد داده میشه حرمت به ذات یک جنسی، ظهور در این داره که همونطوری که در متولم خوندیم که اگر بنا شد حرمتی اسناد داده شد به ذات یک جنسی، در صورتی که جنس که معنی نداره حرام باشه، معناش اینه که افعال مکلفین در این جنس به طور کلی حرامه. چون حال مسلم همه ما میدونیم که حرمت و وجوب و امثال ذالک احکام روی افعال مکلفین میرن. پس اگر نسبت داد حرمت را مثلا به فرش، یعنی هر گونه استفاده از فرش حرامه. اینجا هم دعای آقای جواهر و امثال او اینه که در تعداد از روایات کرهه به معنای حرمت یا نهی صریح اسناد داده شده به آنیه ذهب و فضه، از این میفهمیم که هر گونه تصرف در آنیه ذهب و فضه به هر صورتی حرامه، به ویژه که در روایت موسی بن بربکر فرمود آنیت و ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون. متاع فرموده، متاع یعنی اون چه که درش تمتع برده میشه، یعنی طلا آن ذهب آنیه ذهب و فضه مورد تمتع قی خدا شناسانند، مورد تمتع کفاره. معنیش اینه که استفاده کردن از آنیه و ذهب و فضه مساوی است با تقلید از کفار، و معلومه که مسلمان کی بود از جمله کفار. درست. این مبنای چهار مرحله که بعد رسید، که مرحوم سید در هر چهار مرحله قائل به حرمت شده به تبع صاحب جواهر. متن فرمان که تو محقق و ساجارم من نوشتم در نوشته ها که بالاخر اونها هم از این روایات این استفاده کردن. درست آقایون؟ آب اینجا خب پس مبنای اینها همین جمله صاحب صاحب عربه هم که به تبع جواهر قائل شده معلوم شد که مسند این بزرگواران چیه. روشنه؟ خب حالا بعد از آلکه بعد سید مارد میشه میگه فیحرم بیعها و شراها، خرید و فروش اینها هم محکوم به حرمته. خب در جلسه قبل به عرض رسید که مرحوم استاد خویی به تبع بعض دیگر و الا غالبا پسندیدن نظریه سید را، ایشون می‌فرمایند که ما یک قانونی داریم به نام مناسبت حکم موضوع. اگر جایی حرمت یا وجوب یا امثال ذلک اسناد داده شد به ذاتی، این معنیش اینه که اون چی که مناسب با ذات اون شیء است اون حرامه. اگر مثلا قرآن فرمود حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، این معنیش اینه که اون چی که مناسب استفاده از لحم است در مورد خنزیر و امثال ذلک حرامه. خب معلومه که لحم استفاده عادی ازش عبارت از خوردنه. پس این که فرمود حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، یعنی حرمت علیکم اکل اللحم و شرب الدم و اکل الخنزیر، نامحاله. اینه میگن مناسبت حکم موضوع. اگر مثلا گفتن حرمت علیکم امهاتکم، یعنی حرمت علیکم التمتع به امهاتکم. اگر فرمودن حرمت علیکم الخمر والمیسر، یعنی حرمت علیکم شرب الخمر واللعب بالمیسر. یه چیز طبیعیه. میگن بنابراین اگر تکلیفی فضلا اسناد داده شد به یک ذاتی، این قهرن اعتبادر از این میشه که اونی که مناسبت با اون ذات داره اون حرامه. اگر گفت حرام از خواهرت، یعنی حرام مثلا نکاح خواهر. اگر گفت حرام از ابریشم بر مردان، یعنی حرام از پوشیدن ابریشم بر مردان. اگر گفت حرام از ذهب بر مردان، یعنی استفاده در لبس ذهب، بلا نه این که استفاده از هر گونه، از بلا باید بگه حرام باشه، در صورتی که مسلمن حرام نیست. پس استاد خویی بفرمان که درسته که برخی از روایات حرمت را به ذات اسناد داده یا فرمود کره هما، یعنی آنیه ذهب و فضه را مکروه دانستن، حرام دانستن، ما قبول میکنیم این دست روایات را که دلالت داره. اما از طرفی یه قانونیست به نام مناسبت حکم موضوع. این قانون اگر حرمت یا وجوب به ذاتی اسناد داده شد، این معناش مناسبتی که با اون ذاته. اگر گفت حرم المیته، یعنی خب میته چه استفادهش میشه؟ استفاده اکل میته میکنن. اگر گفت حرمت علیکم اللحم الخنزیر، الهنت علیکم اللحم الخنزیر، یعنی حرمت خوردن لحم خنزیر. به همین طور اگر گفت حرمت علیکم لباس الابریشم، یعنی پوشیدنش حرامه. استاد می‌فرمایند به این قرینه که نامش مناسبت حکم موضوعست، اون روایاتی که حرمت یا کراهت به معنی حرمت را اسناد داده به ذات آنی ذهب و فضه، معنیش اینه که اون اوانی ذهب و فضه در استعمالات او اونها حرامه. خب چیه؟ هر آنیه وضع اولیش برای شرب و اکله، پس لا محاله معنای حرام بودن آنیه یعنی حرام بودن خوردن آشامیدن، زیرا آنیه خود یک جماد حرام بر شما یعنی میشه. طبعا فضلا همه ما میدانیم احکام به افعال مکلفین متعلق میشه نه به اجسام خارجیه. اگر شارع میگه حرام است ذهب و ذهب و فضه، یعنی اون چه مناسبت با ذهب و فضه در استفاده داره ممنوعه. و به ما اینکه استفاده اوانی ذهب و فضه منظور اکل و شور بوده، پس ولو تعدادی از روایات حرمت یا کراهت به معنی حرمت را مسناد داده به ذات، این دلیل بر این است که مراد استفاده‌ای که معمولاً از ذات تنعانیه میشه. استفاده از ذات هم همون اکل و شربه.
روشن؟
خب مخواسته در شارع مقدس بین اشاره کنی که همونطور که گفتم شنیدم که از نقره در دیکدان به در ساخانلات و انخونسوری، خب یه تعدادی از افراد بودن مردمان پولدار ثروتمند که ظرفهای منزلشون هم طلا و نقره بوده، این از این قبیله. منم یادم میاد در دوران بچگی ما بعضی از می از کنم مطرفین بودن که از سکانها را توی ظرفهای طلا و نقره نمی آوردن، یک چیز خیلی مهم می نبود. بنابراین ایشون اینطور استظهار میکنه، ولی انصافش اینه که خب ما نگاه میکنیم محقق با قرب زمانی که زمان صدور روایات داشته و بعد هم مثل علامه ای که نهری در فن انصافن، امثال اینها آمده ان گفتن نه اینطور نیست که فقط اختصاص داشته باشه حرمت به خصوص استفاده شرب اکل، برای اینکه چون مطرفین از طلا و نقره در سایر ظروفشون هم استفاده میکردن، در ظروف مطبخشون هم استفاده میکردن، بنابراین این حرمت آنی ذهب و فضه اختصاص به فقط عرض کنم که اکل و شرب نداره، بلکه سایر استعمالات هم حرامه. ولذا ترقی کردن از اکل و شرب به سایر استفاده هایی که از ذهب و فضه میشه، به اون عبارت باز از این که ما از آنیه ذهب و فضه استفاده کنیم برای او برای زینت یا برای بقول مرحوم جواهر خیلا که خود فروشی کردن و اظهار تکبر کردن و امثال ذلک. خب به هر حال پس معلوم شد
اگه ما نظر مرحوم سید رو بگیریم،
بله،
حرام
بدونیم،
اصلا بله. دیگه پس این نقره و این حتی در مشاهد مشرفه و اینا همه رو کلن چون حرام بدونیم،
قهرن قهرن دیگه
چی به درد میخوره پس؟ یعنی این
چی به درد میخوره؟
معتل
میمونه این هیچ معتل نمیمونه، برای چون که همون یکی به خرید فروش سابقا میکشگاه میکردن، سابقا تمام طلا و نقره ها حالت برای خرید فروش بود دیگه، ذهب و فضه که می ساختن در همون دینار همین بود دیگه، اصلا استفاده مهم در همون رد بدل کردن قیمت ها وسیله دراهم بود. یک یادتون باشه حتی خوندیم که میگه میزان مهم در تقویم درهم، از بسی که دیگه نقره در دسترس بیدیم، بلکه این که ما هم که بچه بودیم یا میادیم اول بدتنجیمون که تا چیز بود، تا نقره آلت بعد بود دیگه، کم کم هی اونها دور خارج شد. خب این پس دو مبنا فضلا روشن شد، مبنای استاد بر چه اساسی شد، مبنای مشهور هم که من جمله صاحب عربه و تابع مرحوم جواهر چرا مطلق حرام کردن. خب عرض کنم حضورتون که حالا یک ثمره بزرگی دیگری علاوه بر حرمت بار میشه بر این مسئله، و اون ثمره عبارت از اینه که اگر ما قائل شدیم که حرمت به ذات اینها تعلق گرفته و در نتیجه همه گونه تصرفات و استفاده ها و از اینها حرامه، اون وقت لازمه این حرف اینه که بیع و شراء اینها هم حرام باشه، ساخت و ساز اوانی ذهب و فضه هم حرام باشه. درست آقایون؟ چرا؟ برای اینکه مسئله اوانی ذهب و فضه میشه مسئله که بسازی. یه مطلبی فراموش کنه کردن به عرضتون برسانه در این بسط. حالا اگر ما قائل شدیم که غیر از اکل و شرب استفاده های از آنی ذهب و فضه هم و استعمال اونها هم حرامه، در نتیجه اگر خواسته باشیم از آنی و ذهب و فضه هم وضو بکنیم بسازیم یا غسل بسازیم، اونم چطوری آقایون؟ بله؟ اون هم بر طبق این دلیل ممنوعه و حرامه. درست آقایون؟ خب حالا که حرام شد استفاده های دیگر از آنیه و ذهب و فضه، از کنم که چیزه وضو و غسل هم حرامه. حالا آیا اگر ما آمدیم و از آبی که در آنیه ذهب و فضه هست وضو گرفتیم، فضلا این وضو باطل میشه بنابراین مبنا، یا وضو باطل نمیشه؟ آفرین. اگر ما قائل شدیم که بر فرد استفاده از آنیه و ذهب و فضه کما این که سید فرموده حرام باشه، حالا ما اگر یه مقدار آبی داریم که توی ظرف طلا و نقره قرار گرفته، خواسته باشیم از این آب وضو بگیریم، آیا این وضو صحیحه یا باطله؟ آقایون اینجاست که باز بحثی که قبلا یادتون اگر باشه در آنیه مقصوب بعد رسید، اونجا اون بحث اینجا هم وارد میشه. یعنی اگر ما قائل شدیم که هر گونه استفاده از آنیه و ذهب و فضه حرامه به تبع سید و صاحب جواهر، حالا اگر آبی داریم برای وضو یا غسل که در ظرف طلا و نقره قرار گرفته، اگر خواسته باشیم از این آب برای وضو و غسل استفاده کنیم، آیا غسل وضو ما باطله برای مبنا یا باطل نیست؟ چی جواب میدیم؟ میگیم اگر منحصر نباشه که قطعا درسته. چرا؟ چون اگر آب ما منحصر نبود به آبی که در ظرف طلا و نقره هست، پس ما متمکن شرعی از وضو گرفتن هستیم یا نه آیون؟ بله؟ بله دیگه. اگر ما دو تا ظرف داریم، یک ظرف نصف مسیه، یک ظرف هم طلایه، هر دو تریشون آب قرار گرفته، آبم آب مباحه، آب خودمانه، مال خودمانه، اگر خواسته باشیم آب را در اینجا برای وضو استفاده بکنیم، سوال آیا فضلا امر به وضو داریم یا نداریم؟
داریم.
بله آقایون؟ امر به وضو که داریم دیگه، چون ما آب داریم به تکوینن در خارج آب وجود داره تکوینن از قدرت بر وضو گرفتن شرعن داریم چون آب ما هم در اختیار ما هست بنابراین درسته که بحثی در آنیه ذهب و فضه اما یک آب دیگرم در آنیه مسیه و این آب هر دو ملک مایه و ما میتوانیم قدرت هم داریم برای این وضو هم بگیریم تا اینجا درست آقایون بس اینجا امر به وضو که ساقط نشده ولی اگر آنیه آب ما منحصر بود فقط به ظرف آنیه و ذهب و فضه سؤال آیا ما امر شرعی داریم به وضو گرفتن یا نه آیان؟
نداریم.
چرا؟ برای اینکه چون که وضو گرفتن مستلزم برداشتن آب از آنیه ذهب و فضه و استعمال در ذهب و فضه مفروضم این است که استعمال حرامه پس بنابراین وضوی ما نیازمند به تصرف در آنیه ذهب و فضه است که حرامه پس ما قدرت شرعی داریم یا نداریم آقایان؟
نداریم.
قدرت شرعی بر وضو گرفتن نداریم حالا سوال اگر فرزن آب رو گرفتیم وضو گرفتیم ما میریم محقق با اون عظمت میگه وضو گرفتن درسته وضوتون باطل نیست چرا؟ چون محقق میگه وضو که آب که مال شماست شما آب مباح داری با آب مباح خودتون داری صورت و دستتون را میشورید که وضویه یک مقدمه حرامی مرتکب شدید و آن اینی که گرفتید آب را از آنیه و استعمال آنیه ذهب و فضه کردید این استعمال حرامه ولی موجب و حرمت خود آب که نشده فضلا برابر این آقای محقق رضوان الله علیه به تبع او هم جواهر و سید میگیم که خب درسته آب گرفتن از آنیه ذهب و فضه حرامه اما اگر ما این حرام را مرتکب شدیم در نتیجه آب مباح مال خودمونه و بعد عرض کنیم که وضوع ما درسته یا باطل آقایان؟
درسته.
پس ما فرض کنیم اگر یک ظرفی داریم از نقره یا ظرفی داریم از طلا بزرگه بقید مثلا دو سه لیتر آب توش قرار گرفته اگر آب را خالی کردیم توی ظرف دیگری و وضوع گرفتیم آیا وضوع درسته یا باطله؟ قطعا میفرمه که وضوع درسته چرا چون وضوع با آب مباح انجام گرفته اما قبل از این اگر آب ما منحصر بود به همین آبی که توی ظرف طلا و نقره داریم آیا امر به وضوع فعلیت داره یا نداره فضلا؟
نداره.
چرا نداره؟ چون که این وضوع مشروط به قدرت شرعیه است به قدرت شرعیه وقتی است که مقدمه حرام نباشه و چون در اینجا باید آب را تخلیه کرد از ظرف آنیه ذهب و فضه در ظرف دیگری بس این میشه مقدمه حرام از این جهت امر نداریم اما حالا اگر مرتکب شدیم چی؟ اگر مرتکب شدیم دیگه نه دیگه ترتب هم نمیخواد اگر ما حامدیم و مرتکب مقدمه حرام شدیم الان واجد الماء هستیم شرعن باید وضو هم بگیریم بلا شو اما اگر به قول استاد اقترافی باشه ما هم یک جمله بگیم برداریم و وضو بگیریم این همون بحثی بود که در بحث مقصوب گفتیم به ظرف مقصوب که اقتراف از باب تمکن تدریجی موجب برای امر میشه و امر فعلی میشه بنابر مبنای ترتب درسته تا به اینجا روشن شد حالا بعد از اینکه این مطلب رو عرض کردم که پس بران شد وضو گرفتن از آنی ذهب و فضه با فرض عدم انحصار که قطعا عام فعلیه، با فرض انحصار هم مقدمه حرامه، لا محاله امر ساقط میشه. اما اگر ملتقی حرام را مرتکب شدیم، لا محاله امر بوضوع فعلی خواهد شد. روشنه؟ تا به اینجا روشن. حالا آمدیم به این که سید میگه بیع و شراء اینها حرامه، بیع و شراء ظرف طلا و نقره حرامه. سوال اول، آیا اولا سوال میکنیم ساختن آنیه ذهب و فضه حرامه یا حلاله؟ به مبنای مرحوم سید چی میفرمید آقایون؟ به مبنای سید که میگه هر گونه استفاده حتی اقتناع بگیریم در میان صندوق هم بگذاریم، آنیه ذهب و فضه حرامه. بنابراین مبنا پس ساختن آنیه ذهب و فضه هم میشه یک عمل حرام، اجرت بر عمل حرام درسته یا نه آقایان؟ حرامه. پس اگر قائل به مبنای سید شدیم، لا محاله اجرت بر ساخت آنیه و ذهب و فضه هم محکوم به حرمته. درسته آقایان؟ اما اگر ما به مبنای استاد خویی قائل شدیم، گفتیم نه آقا، اون چه که حرامه فقط اکل شرب در آنیه ذهب و فضه است، باقی استفاده های از آنیه ذهب و فضه مشروعه. سوال، آیا در اینجا ساختن آنیه ذهب و فضه حرام میشه یا حرام میشه؟ بله، حرام نمیشه، لا محاله اخذ و اجرت بر او هم حلاله. تا به اینجا روشنه؟ این خیلی روشن. پس بنابراین اول اخذ و اجرت برای این هاست. بسیار. در اخذ و اجرت که بگذاریم، بعد آمدیم حالا میخواییم بفروشیم یک آنیه طلایی داریم یا آنیه نقره‌ای داریم، میخواییم بیاییم بفروشیم در میان مردم، آیا این بیع آنیه ذهب و فضه حلاله یا بیع آنیه ذهب و فضه حرامه؟ مبنای مرحوم سید لا محاله حرامه. چرا؟ زیرا این مال به این صورت مالیت نداره، این از قبیل مثلا فروختن بوته، از قبیل فروختن آلات لهو و لعب. آیا آلات لهو و لعب یا ساختن بت، بتی را بریم بخریم، مثل که در این فیلم دیدید که آمون درست کرده بودن، آمون به عبارت بود همون باز کنه که خدایان دروغین مصر. حالا اگه کسی 10 آمون درست کرده مثل زلیخا خانم که در خانش آمون زیاد بود، میخواد این آن آمون ها را بفروشه، آیا این بیع صحیحه یا باطله؟ فضلای محترم، اگر در خاطر شریفتون باشه، در مکاسب محرمه میگن اعیانی که صورت های حرام درشون هست، مثل صورت شریف، صورت بود، صورت امثال ذالک، ساختن صورت ها حرام. و اما اگر بی واقع شده بر این صورت، به عشق این صورت داره میخره، بازم باطل. چرا؟ چون این صورت از نظر شرعی نه تنها حرمت داره، مالیت هم نداره. از نظر شرعی چون مالیت هم نداره، بیع هم فضلا مبادله مال به ماله، این مال نیست، چون مال نیست لا محاله حرامه. بله، اگر این که شرط کند یا از همون اول هیچ کسی آیا آمده اینجا مثل خود حضرت یوسف در اون فیلمی که دیدی میخواد تمام اینها رو جمع کنه آتش بزنه، میخواد زیر دیگ ها بگذاریم، دیگ امام حسین روشن کنیم، و احتیاج به این کنده داریم، این کنده ها هم همه اصلا این آمون شکله، اگر بنا شد که غرض از بیع و شرا صورت حرام نباشه، بلکه غرض از بیع و شرا ماده اینها باشه، لا محاله، میگن حلاله و بیع درسته. یا به قول اون چه که میگن باید بفروشیم به کسی که مطمئنیم استفاده در راه حلال میکنه. در نتیجه این آنی ذهب فزم همونطور میشه. در بیعش رو میخواییم بگیم صحیحه یا باطله، میگیم اگر بیع واقع شد بر صورت و ماده هر دو، همین صورت قشنگ زیبایی که ساختن ارزشمنده، یک ظرف طلایی درست کرده بسیار جالب و زیبا که خود ساختن این ظرف مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان ارزش اوه، مادهش هم 10 میلیون تومان ارزش داره. اگر از این قبیل بود که بخشی از ثمن در مقابل صورت قرار میگیره، آقایون حکم چی در اینجا؟ طبعا حکم نسبت به اون بخش حرمته، ولی نسبت به اصل ماده چی؟ حلاله. این که نسبت. اما بعد از این وقت شما الله
رفقایی که چهارشنبه در خدمتشون نبودی به ما مراجعه